پیداش بکنم. و هر حال متشکریم از همه دوستانی که همراه ما هستن، برای ما پیامک میفرستن، نکاتی رو تو این حوزه گفتن که حالا یا در خلال صحبت. متشکریم از همه دوستان. میهمان ارجمند با جناب آقای دکتر احد وظیفه، مدیریت محترم بحران خشکسالی سازمان هواشناسی. سلام قربان، صبح بخیر.
من خدمت جناب علی آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر.
متشکرم، ممنونم از شما و همینطور جناب آقای دکتر قرمز چشمه، مدیریت محترم گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب علی بخیر، خدمت همکاران جناب علی و شنوندگان عزیز.
متشکرم،
عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم قربان، ممنونم که همراه ما هستید. آقای دکتر وظیفه، در خدمت شما هستیم. اولین سوال رو با شما مطرح کنیم، این که تشدید تنش آبی براش هشدار داده شده در مرکز و شرق کشور، ما رو به چه نتیجه میرسونه؟ قرار هست در آینده، چه نزدیک چه دور، چه رفتار اقلیمی رو ما شاهد بشیم؟
خب همه فکر میکنم به اطلاع دارن که به هر حال شرق کشور ما طی 3 سال گذشته کم بارشی شدیدی رو تجربه کرده.
بله.
طوری که خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در واقع با بیهنجاری شدید منفی بارندگی و دمای بالاتر از نرمال رو به خصوص سال گذشته تجربه کردن. سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی کمتر از نصف بارش سال رو دریافت کردن. و این روند کم و بیش طی 3 سال گذشته حاکم بوده. حالا مثلا 30% تا 52-53% یا 56% کم بارشی در سال، و خب این عدد بزرگیه، سهم بزرگی از بارندگی در واقع به سبب حالا کم بارشی هایی که بوده رخ نداده. و امسال هم متاسفانه باز کم بارش در منطقه کشورمون همون نیمه شرقیه، و در نتیجه خب به هر حال با توجه به رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای آب و فعالیت‌های مختلف که نیاز به آب داره، خب برای این اساس برداشت‌ها از زیر زمین هم در واقع طی این مدت افزایش پیدا کرد. ببینید هر وقت هر مقدار که بارندگی کم بشه، آبهای سطحی کاهش پیدا میکنه به همون نسبت.
بله.
و برای تأمین نیاز رو میارن به برداشت از سفره‌های زیرزمینی، و خب اینها هم در واقع تا یه حدی توان دارن، از یه حدی که میگذره هم مقدار آبدهیشون کم میشه، هم شورتر میشن، کیفیتشون میاد پایین‌تر، و در نتیجه این زنگ بسیار زنگ هشدار به صدا در اومده که شما فرمودید مبنی بر اینه که به هر حال آب در وضعیت بسیار تنش‌آلودی هست و حتما باید کمربندها رو صفر بندن، به اصطلاح یعنی اون اقداماتی که میتونه موجب افزایش تقاضا بشه به هیچ عنوان در این شرایط مجاز نیست. بله بله، حالا تو بخش کشاورزی، تو بخش آب شرب، تو بخش هر کدوم از این بخش‌ها رو که
صنایع آببر آقای دکتر که ما
باها تو ببینید، ما یه سری اقدامات رو برای کوتاه مدت در نظر میگیریم، یه سری اقدامات برای بلند مدته. خب طبیعیه که در واقع کاشت صنایع آببر یا در واقع ایجاد صنایع آببر در مناطق فلات مرکزی ایران که با کمبارشی طولانی مدت، یعنی در طول تاریخ
مسابقه ای هست برای نصب صنایع آببر در مرکز ایران. صنایع فولادمون دقیقا اینجا متمرکز هستن و هر روز هر انگار مسابقه هست، ارگانهای مختلف ذیل خودشون میان یک صنعت، یک فولاد جدید با 10 میلیون تن، 70 میلیون تن، 60 میلیون تن افتتاح میکنن. پیوست زیست محیطیش هم که اصلا نیست، کسی گویا نمیشه.
ببین غیر از این صنایع به نیازهای دیگه غیر از آب به انرژی هم نیاز دارن. فرضاً برای تامین انرژی میان نیروگاه احداث میکنن که مختص اون صنعت هم هست، و یکی از به اصطلاح بخشایی که آب بر هست همون تولید انرژی، یعنی شما نیروگاه گازی، نیروگاهی که به حال تولید برق داره، خودش یکی از جزء صنایع آب بر هست.
به
هر حال اینا هم هست مزید برادر، یعنی فقط بخش آبش نیست، اون بخش تولید انرژیش هم بسیار آب بره.
من اجازه میخوام دکتر قرمز چشمه همراه ما باشه. آقای دکتر قرمز چشمه، بفرمایید که ایراد کجاست؟ این نکاتی که جناب آقای وظیفه فرمودن و آن کاری که داریم انجام میدهیم در حوزه مدیریت انرژی به ویژه مدیریت منابع آبمون یک جای ایراد داره، این ایراد رو کجا شما میبینید؟ ناشی از چه میشود؟ مدیر ما ایراد داره؟ یا اینکه نه ما باید یک سری نیازها رو برآورده کنیم به ای نحو کان؟
من خدمت آقای دکتر وظیفه هم عرض سلام و ادب دارم.
سلام
علیکم آقای دکتر. سلامتی. عرض کنم خدمت شما اگر کار علمی صورت بگیره در دراز مدت اثراتش دیده میشه، اگر کار کارشناسی باشه مطمئن باشه که مسیر درستی خواهد بود. ولی متاسفانه در بحث منابع آب خدمتتون عرض کنم، کارهایی که انجام میشه در خصوص منابع آب، کارها مبتنی بر کار علمی نیست. حرف کارشناسان، حرف محققین شنیده نمیشه. بارها شما اگر در یک فضای مجازی جستجو بکنید، به خصوص برید به سمت به اصطلاح یافته های علمی، بارها هشدار داده شده که به اصطلاح منابع آب زیرزمینی نباید مصرف بشه، باید گذاشته بشه برای شرایط خاص، توی خشکسالی های شدید که ما نیاز داریم. ما باید قناعت بکنیم سراسون در کمربند خشک دنیا قرار گرفتیم. بارندگیمون یک سوم وارد بارندگی دنیا، تاثیرمون سه برابره. یعنی اینکه واقعا شرایط کشور ما شرایط خاص هست، این رو باید توجه بکنیم. پس به اندازه وسعمون باید از منابع آب زیرزمینیمون یا منابع آب سطحیمون برداشت بکنیم. باید سعی بکنیم صنایعی رو به اصطلاح بر اساس تنویر، بر اساس در واقع پارامترهای سیاسی، نمیدونم پارامترهای دیگه جانمایی نکنیم. یکی از مهمترین پارامترهایی که باید دخالت بدیم آب هست، که اصلا آب گذشته شده کنار. شما صنایع فولاد رو حساب بکنید در اردکان، نمیدونم در اصفهان یا صنایع دیگر رو. بیاییم تو بخش کشاورزی، واقعا میبینیم که کشتهایی در مناطق خشک انجام میشه که به اصطلاح نیاز آبی بالایی دارن. پس اینها همشون میبینیم که خلاف دیدگاه‌های کارشناسی و اصلا مبتنی بر یافته‌های علمی نیست. پس اولین گامی که باید انجام بشه حرف کارشناسان شنیده بشه و به اونها عمل بشه. اگر این اتفاق بیفته میتونیم از این بحران با خسارات و خطرات کمتری رد بشیم. و اگر باز هم دیدگاه‌های مدیریتی خودمون که اغلب سیاسی با فشاری بکنیم، مطمئن باشید که در بحران شدیدتر قرار خواهیم گرفت و واقعا به شرایطی میرسیم که تحصیل کم آبی باعث علاوه بر خسارات تلفات هم خواهد.
متشکرم. آقای عزیز جناب وظیفه بفرمایید.
بله، همینطور که آقای دکتر قرمز چشم فرمودن همینه. به هر حال ببینید، هر کار بخوایم انجام بدیم، به خصوص کارهای زیربنایی و توسعه برای آینده، ببینیم که روندی که تو دنیا داره انجام میشه چگونه است. به هر حال ما هم همون راه رو باید بریم دیگه. چرخو که از اول نباید اختراع کنیم. ببین تو دنیا اومدن الان با همه مشکلاتی که اقلیم فقط برای ما مشکل ایجاد نکرده که، شما کل خاورمیانه درگیر این موضوع هست. الان کشورهای عربی برای تامین آب به دلیل افزایش جمعیت که دارن، ببین چندین میلیون متر مکعب در روز به اصطلاح آب دارن تصفیه میکنن به شهروندانشون، به خاطر همین کمبود آبه. خب ما به هر حال با توجه به وضعیت اقتصادیمون، به هر حال کشاورزیمون، نیاز آبیمون بیشتر از همسایگانمونه، به خاطر اینکه حداقل بخش 30-35% اقتصاد کشور ما وابسته به کشاورزی، امنیت غذایی بسیار مهمه. خب در این راسته باید تکنولوژی رو به کار بگیریم، یعنی باید بیاریم روش‌های نوین در واقع کشت و استفاده از آب و به هر حال صنعت به خصوص حالا جانمایی، چه کار باید انجام بدیم که کمترین در واقع استفاده از آب رو ببریم، در این حال بیشترین بهره رو ببریم، ضمن این که به هر حال اشتغال و معیشت به هر حال خانواده‌هامون کمتر در معرض این آسیب‌های اقلیمی قرار بگیرن، سلامت جامعه‌مون حفظ بشه. همه اینا به هر حال راهکار علمی داره، حتما باید در توسعه های بلند مدت باید بهش توجه بشه. به خصوص الان دوره ایه که میدید انرژی های نو یا انرژی های پاک دارن جایگزین انرژی های فسیلی میشن. چون همین الان آلودگی هوا رو در نظر بگیرید، به هر حال کمبود گاز در کشور رو در نظر بگیرید، دولت واقعا باید تو این زمینه ها، حالا به هر حال دولت، کل مجلس، دولت، همین ارکانی که به هر حال در توسعه آینده نقش دارن، باید واقعا کار بزرگی انجام بدن. یه شیفت یا تغییر در واقع این رویکرد باید به درستی صورت بگیره. خیلی هم فرصت نداریم. ببینید الان خشکسالی هایی که در گذشته صورت می گرفت، شاید اگه یکی دو سال بارندگی خوب بود، یکی دو سال بارش کم بارشی همینطور در نوسان بود، سینوسی بود، ولی الان ما در سال 97-98 یه دوره بارندگی خوب داشتیم تا 99 ادامه پیدا کرد و بعدش الان 4 ساله که مرتب در دوره خشکی به سر میبریم. خب اینها میتونه در آینده با شدت بیشتری هم تکرار بشه، به خاطر اینکه تغییر اقلیم با ما شوخی نداره و خیلی از جاهای دیگه دنیا هم درگیر همین مصیبت و بلا شده.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر وظیفه، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. باز از تاریخ خدافظی میکنیم.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر قرمز چشمه، متشکرم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون، خدا نگهدارت.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر افشارچی، استاندار محترم استان زنجان. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی و همینطور شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با حضرت عالی همراه هستیم برای بررسی و گزارش سفر آقای رئیس جمهور به استان و آن چیزی که به عنوان گزارش میشه بیان کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سفرهای ریاست محترم جمهور به عنوان رأس سیستم اجرایی کشور بسیار سفرهای پربرکتی است و این سفر صرفا یک سفر به اصطلاح برای افتتاح نیست، سمبولیک برای مثلا افتتاح یه چند تا پروژه نیست. سفرها قبلش برنامه‌ریزی دقیقی میشه، چارچوبای مشخصی شناخته میشه و ما در 3-4 جلسه بسیار سنگین میشینیم، مشکلات استان رو به اصطلاح احصا میکنیم، برای اون تدبیر میشه از لحاظ اعتباری، وزارتخونه نقششون مشخص میشه، سازمان برنامه نقشش مشخص میشه، استان نقشش مشخص میشه و آماده برای سفر میشن آقای رئیس جمهور که بیان هم قولهایی که گذشته داده بودن، دستوراتی که فرموده بودن یا اعتباراتی که مصرف شده بود، حرکت استان مشخص بشه که چجوری کار کرده و در این حال برای مدت زمان بعد از سفر هم برنامه ریزی شده و از شرف خدمت شما هم اعتبارات که عرض کردم مصرف شده، به امضای وزرا و معاون اول ریاست جمهور میرسه، ابلاغ میشه و بعد از اون هست که تخصیص پیدا خواهد کرد. بنابراین صرفا یک حالت سفر برای افتتاح نیست و دیدار، البته اونم هست، ولی عرض کردم خدمت شما این سفر کاملا به اصطلاح کاری و برنامه‌ریزی شده است. این سفر سوم ریاست محترم جمهور در دو سال، کمتر از دو سال و نیم گذشته به زنجان بود. سفر اول آبان ماه سال 400 بود، یه سفر دوم سفر پروژه‌ای داشتن که تشریف آوردن و یه دونه به اصطلاح نیروگاه افتتاح شد، اینم سفر سومشون بود. تو این سفر ما پروژه مختلفی رو داشتیم تو حوزه‌های مختلف با توجه به اولویتی که زنجان داره که مثلا آب و راه هست، ما هم آب هم راه پروژه رو افتتاح کردیم. تو حوزه آب ما یک سد رو به آبگیری رسونده بودیم، سد بلوین رو با حجم مخزنی 30 میلیون متر مکعب، آبرسانی از سد ایالو، تکمیل سد ایالو و آبرسانی از سد ایالو به شهر دندی و روستای اطرافش رو داشتیم. فاضلاب استان، فاضلاب شهرستان زنجان 30 کیلومتر اجرا شده بود، ما ماژول دوم فاضلاب رو راه انداختیم چون برای آب باید برای هر آبی که هست برنامه‌ریزی داشته باشیم، برای پساب برنامه‌ریزی داریم، 30 میلیون متر مکعب پساب امسال ان شاءالله خواهیم داشت که تخصیص بدیم به صنعتمون. در حوزه‌های مختلف دیگه هم اتفاقات خوبی افتاده، مثلا در حوزه دانش بنیان سکوی ابری هوش مصنوعی دانشگاه زنجان رو افتتاح کردیم، در حوزه کشاورزی دومین گلخانه بزرگ کشور رو، دومین گلخانه بزرگ شیشه کشور افتتاح شد با حدود 30 هکتار مساحت که حالا در حال توسعه هست و پروژه‌های ریز و درشت دیگه که حالا میتونم عرض کنم خدمتتون. در مسکن ملی یکی از استان‌هایی هستیم که به مرحله تحویل واحد رسیدیم، 1200 واحدش دیروز آماده شد و فرآیند واگذاریش به اصطلاح شروع شد. ضمن اینکه قول‌های ما رئیس جمهور در سفر اولشون داده بودن، الحمدلله تا حد زیادی به اصطلاح به نتیجه رسیده. مثلا ما یک کارخونه بسیار بزرگ سرجین بافت داشتیم که آقای رئیس جمهور در سفر اولشون اومدن، مشکلاتی داشت که با 50 میلیون دلار به اصطلاح سرمایه گذاری زمینگیر شده بود. مشکلات بسیار بزرگی هم بود که در دو سال گذشته حل شد و دیروز الحمدلله رسما وارد چرخه کار شد. و مسائل دیگه مثل جابجایی یک منطقه حاشیه نشین که دیروز استارتش خورد، الحمدلله در فاز اول حدود 19 خانوار رو مجابجا خواهیم کرد و ادامه پیدا خواهد کرد. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. علل قاعده آن چیزی که مطرح هست پیگیری خواستهایی هست که از طرف مردم داره انجام میشه. حضرت عالی علل قاعده در تشکیلات رسمی کشور به عنوان عالی ترین مقام استان، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در استان، نماینده دولت در استان، این پیگیری مطالبات رو انجام میدید. آقای دکتر، میخوایم این رو بپرسیم که ما در آینده استان چه انتظاراتی رو باید جویا بشیم؟ استان زنجان یکی از استانهایی هست که تو حوزه‌های مختلف در اقتصاد کشور مشغول ایفای وظیفه و ایفای نقش هست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه کشاورزی، گردشگری، توی تمام حوزه‌هایی که ما توی اقتصاد جویا میشیم و پرسجو می‌کنیم، استان زنجان نقش داره. آینده کشور، اقتصاد کشور و آینده استان زنجان چقدر به هم گره خورده هستن؟ چقدر قراره این نقش پررنگ‌تر بشه با این سفرها، با این قبیل سفرهایی که انجام میشه؟
بله، ببینید، ما اولین هدفمون رو افزایش جی دی پی استان گذاشتیم، تولید ناخالص داخلی استان. با توجه به اینکه بالاخره کشور از لحاظ فروش نفت محدودیت پیدا کرده، باید ابزارهای دیگه رو برای تولید ثروت ایجاد کنیم. بخشی از این مسئله خب سرمایه گذاری هست که ما تو استان این رو خیلی جدی پیگیر هستیم و در همه حوزه ها و با شکل های مختلف متفاوت. یعنی مثلا ما تو حوزه گردشگری دیگه صرفا به این که مثلا بریم به بخشی رو حالا با بودجه دولتی کاری بکنیم انجام بدیم، به این سمت پیش نمیریم. سایت های گردشگری رو در اختیار سرمایه‌گذاران بزرگ کشور قرار میدیم که اتفاقات مهم بیفته. مثلا در این حوزه، در حوزه مثلا سرمایه‌گذاری، ما از سال 400 تا 401 پرانه بهره برداری که صادر کرده بودیم تا آذر ماه 2.5 همت بود. از سال 401 تا 402 این عدد به 13.5 همت رسید. سرمایه‌گذاری به هدف گذاریمون توی حوزه صنعت 10.9 دهم رشد بوده که مثلا الحمدلله تا حالا به اونجا رسیدیم. ببینید، به طور کلی در تمام حوزه‌های مختلف برای ایجاد ثروت از طریق غیر از نفت برای کشور داریم تلاش میکنیم. این نکته مهم و اصلی هست که هدف گذاری شده و داریم پیش میریم. برخلاف اون چیزی که فکر میشه، زنجان یک استان کشاورزی نیست، چون هر کس نمیاد فکر میکنن اولویت اول ما یا مزیت اول ما کشاورزی هست. مزیتمون کشاورزی هست ولی اون اول نیست. ما اصالتا 38% اقتصاد استانمون صنعت هست، 15% کشاورزی و مابقی خدمات هست. به همین دلیل ما روی مسئله حالا صنعت در کنار ارشد خدمت شما کشاورزی بهره‌ور داریم سرمایه گذاری میکنیم. ما دیروزی گلخونه رو افتتاح کردیم در کرج که در ببخشید در هیدج که یکی از شهرستانهای استان زنجان هست که بسیار بسیار بهره‌ور هست. یعنی حجم آبی که مصرف میکنه در مقابل به اصطلاح محصولی که میده چیز قابل مقایسه با کشاورزی سنتی است. در هر صورت هدفی که داریم یک هدف است، اونم افزایش تولید ناخالص داخلی استان که تا حدی موفق هم شدیم. تو حوزه‌های مختلف هم داره خودشو نشون میده. تو حوزه مشارکت اقتصادی استان زنجان اولین استانی هست که مشارکت اقتصادی بالای 50% رسیده، اولین استانی هست که امسال زیر 5% آوردیم ما بیکاریمون رو. البته این آمار 3 ماهه است، بعضی وقتا پایین بالا میشه، ولی 4.9% در 3 ماهه اول بودیم. ما در 6 ماهه اول 60 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشتیم که بی‌نظیر هست در میان استان‌ها در امسال. و همینطور تو حوزه فضای کسب و کارم رتبه سوم کشور رو داریم. به همین دلیل الحمدلله سرمایه‌گذار خوبی داشتیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی.
همینطور
مجموعه استان استان زنجان.
خواهش میکنم. من یه تشکر از مردم بکنم که دیروز واقعا مایه گذاشتن و پرشور بود مراسم استقبال و گرامی داشت شهدا. از شما هم سپاسگزارم که منعکس میکنید.
پیروز باشید.
زحمات خادمانتون تو.
صبح عزت عالی بخیر باشه آقای دکتر افشارچی استاندار محترم استاد زنجان. خدا نگهدار عزت عالی. متشکرم، ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. صبح گفتگو رادیو گفتگو رو شنیدید، برامون پیامک فرستادید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر فرمودید. صبحتون بخیر باشه، تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به خیر باشه. انشالله بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و خدمتون عرض کنم که همراهی شما میطلبه که نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو هم به ما اطلاع بدید. از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظر خودتون رو در مورد برنامه ها بفرمایید. اگر نقد و انتقادی هم دارید که حتما میشنویم، استفاده میکنیم و همکاران من لحاظ میکنن در برنامه های رادیو گفتگو. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیز، میتونید تماس تلفنی بگیرید و با همکاران من صحبت کنید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. انشالله که بتونیم با برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم اوقات پرباری رو برای شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو فراهم کنیم. یک روز بسیار خوب و عالی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و امیدواریم که امروز یکی از روزهای قشنگ زندگیتون باشه. به ساعت 8:25 دقیقه رسیدیم. آقای مکعبی عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
میخواد حبیل رو برای خودش کنه. دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای
مکعبی،
کسی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کند.
آفرین به شما مردم عزیز، آفرین به انتخابتون، آفرین به فهمتون، آفرین به کنار من بودنتون. بزن اون دست قشنگه رو به افتخار خودتون. آفرین. بسیار عالی. متشکرم. این روزها شایعه سازان میخواهند من را میان مردم خراب کنند. گفتند که مکعبی مخالف شفاف سازی دیدگاه های نماینده هاست. نخیر، این دروغ است. هیچ کس مثل من در این شهر طرفدار شفاف سازی نیست. خب ستاد رقیب بگوید دیدگاه سیاسی چیست؟ چرا نمیگویند در 10 سال گذشته چه کردند و چه صدماتی به کشور ما زدند؟ یک شایعه دیگر این است که میگویند من مخالف روشن شدن هزینه های انتخابات هستم. این هم دروغ است. هیچ کس مثل من به سلامت و پاکی هزینه های نامزدها معتقد نیست. خب آنها بیایند و بگویند که این پول ها چیست که در ستاد آنها خرج می شود؟ آن چلو کباب ها از کجا می آید؟ بله بله، از کجا می آید؟ فارغ از این، محبت دارید اجازه بدید من صحبتام را ادامه بدم. یکی دیروز در شبکه مجازی شایعه درست کرده که من دنبال حاشیه سازی هستم. این هم دروغ است. هیچ کس در این شهر مثل من طرفدار اصل مطلب و دنبال خدمت نیست. اصلا به من چه که پسر آقای میم مدیر ستاد اون طرفی دوتا زن داره. این که برادر نامزد مثلا مستقل منطقه ما در زندان است به جرم دزدی لاستیک ماشین همسایه‌اش، این نباید در رأی ما تأثیری داشته باشد. دنبال اینجور خبرها نباشید. اما مردم، شما موظف هستید از حاشیه ها بپریزید و بهترین رو انتخاب کنید. ممنون،
سپاسگزارم، سلامت باشید.
چشمانتان را باز کنید. فقط کافیست دستتان را دراز کنید تا من خدمت شما برسم. مکعبی اینجا، مکعبی اینجا، مکعبی همه جا در کنار شما است.
زنده باشید. متشکرم،
سپاسگزارم. حاشیه سازی بدترین آسیبی است که می تواند انتخاب عقلانی ما را دچار مشکل کند. همیشه به سمت انتخاب نامزدهایی برویم که مهمترین و اصلی ترین مشکلات را پیگیری می کنند و از حاشیه ها پرهیز دارند.
هر روز که چشممون رو باز می کنیم چقدر خوبه که با انرژی مثبت روزمون رو آغاز کنیم و به هم نوعانمون انرژی مثبت بدیم، بهشون محبت کنیم، اونا رو شاد کنیم با رفتاری که از خودمون نشون میدیم. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 8:30 می رسیم. ضمن